سخنان این ساعت برنامه ما آقای دکتر فرهنگ هولاکویی هستند که اصلا نیاز به معرفی ندارند و همه شما ایشون رو میشناسید و آهنگی هم که قبل از صحبت‌های من پخش شد آرم برنامه بسیار معروف و پرطرفدارشون راسانیاس هاست که از رادیو 670 AM پخش میشه و بسیار طرفدار و شنونده داره و یکی از محبوب‌ترین برنامه‌های رادیویی است. آقای دکتر هولاکویی دارای فوق لیسانس اقتصاد، فوق لیسانس روانشناسی و فوق لیسانس مشاور خانواده، ازدواج و کودکان هستند و دکترای خود رو در رشته جامعه شناسی گرفتند. آقای دکتر هولاکویی استاد پیشین دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهرانند و در حال حاضر مدیریت مرکز بهزیستی بیولی‌هیلز را دارا هستند و به عنوان لایسنسد مریج اند فامیلی تراپیست به ندرت مراجعین رو می‌پذیرند، چون بیشتری ساعت خود را روی برنامه روزانه رازها و نیازها که روزی 2 ساعت از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر از رادیوی محلی 670 AM پخش می شود و همچنین سمینارها و کنفرانس‌های آموزشی می گذارند و بدین ترتیب تعداد بیشتری از علاقمندان به نظریات و سخنانشان را راضی نگه می دارند. آقای دکتر هولاکویی در کنفرانس این بار، کنفرانس ازدواج و خانواده، 3 سخنرانی ارائه خواهند کرد. نخستین آن امشب هست با عنوان عشق و محبت در ازدواج و خانواده. خواهش می‌کنم آقای دکتر فرهنگ هولاکویی.
دوستان بسیار خوب و عزیز، خوش آمدید. سپاسگزارم از تشریف فرماییتون. ممنون هستم که به موقع با توجه به محدودیت‌هایی که داشتیم اما لطف کردید و تشریف آوردید. همونطور که سکرا خانم سرشار اشاره فرمودن، عنوان عرایض بنده عشق و محبت در ازدواج و خانواده هست. علت این که بنده لغت عشق و محبت رو در ازدواج و خانواده به کار بردم به دلیل این هست که ترجیح میدم مفهوم عشق، واژه عشق رو در ارتباط میان زن و مرد و فقط میان زن و مرد من و شما به کار ببریم و مفهوم محبت به معنی عام کلمه خودش در برگیرنده هر رابطه عمیق احساسی عاطفی مبتنی بر مهربانی، لطف، شفقت، دوستی، صمیمیت و هر جنبه مثبتی است که ناشی از رابطه دو انسان رو شما میتونید تصور کنید. بنابراین سخن واقعا درباره عشق در ازدواج هست و محبت در خانواده. البته معلوم هست که درباره و در ارتباط با پدر و مادر مفهوم عشق و محبت هر دو همچنان در چارچوب خانواده هم ادامه خواهد داشت. به همین جهت است که بنده با اجازتون یه اشاره به مفهوم محبت میکنم در خانواده و خوشحال خواهم شد که گفتگوی بیشتر درباره مفهوم عشق در ازدواج داشته باشم. همونطور که میدونید گفته شده که از 3 ارزش اصلی و اساسی که ما در محیط اجتماعی داریم، یعنی عدالت و انصاف، واقعیت و حقیقت و رهایی و آزادی، 3 ارزش شاید همپا و برابر هم ما در محیط خانواده داریم. اول محبت هست و دوم حرمت و سوم مشورت. معلوم هست که محبت و حرمت و مشورت 3 ارزشی است که امروز من و شما در دنیا برای خانواده قائل هستیم و همان گونه که خانم یاوری اشاره فرمودند این 3 مفهوم محبت، حرمت و مشورت جانشین قدرت، فرماندهی و فرمانبرداری شده که با حیله‌ای تحت عنوان احترام و اطاعت خودش رو در نظام اجتماعی و در خانواده به نوعی پذیرا کرده و در نتیجه سبب شده که من و شما تصور کنیم اون زمان که احترام می‌گذاریم و اطاعت می‌کنیم در حقیقت محبت می‌کنیم، ولی واقعیت مطلب این است که مفهوم قدرت برای این که بتونه پذیرفته و پسندیده بشه با چنین حیله‌ای وارد شده. به همین جهت است که در دنیای امروز به جای احترام که مبتنی بر اصل نابرابری است، مفهوم حرمت که اساسش بر برابری است قرار گرفته و در مقابل اطاعت بدون تردید مفهوم مشورت هست. یعنی فرایند تصمیم گیری باید به گونه‌ای مشخص و معین حرکت کنه و اگر احتمالاً در خانواده بیش از محبت و حرمت و مشورت احتیاج هست، مدیریت قرار هست که جوابگوی پرسش و یا حل مسئله و یا رفع مشکل باشه. ولی این کار ممکن نخواهد بود مگر اینکه من و شما بینش و نگرش خودمون رو که مبتنی بر دانش امروز هست عوض کنیم و بپذیریم که برخلاف گذشته که انسان رو بده، گناهکار، محکوم، ملعون می دونستند، انسان خوب، بیگناه، با وجدانه و بنابراین به خاطر آنچنان نظری ناچار برای اداره خانواده احتیاج به ترس، تنبیه و کنترل بود و به جای ترس و تنبیه و کنترل در دنیای امروز پرورش، تعلیم و تربیت قرار گرفته. و همونطور که می دونید خانه پرورش و تعلیم و تربیت به نظر من کفش عشق، محبت و نوازشه، سقفش نظم، انضباط و آرامشه و چهار دیواری اون بدون تردید آموزش خواهد بود. معلومه که در یه چنین نحوه تفکری که آموزش و پرورش و به بیان دیگر مسئله تربیت اساس کار خواهد بود، عنوان پدر و مادر وظیفه‌مون آموختن کار خوب و درست به فرزندانمونه، نه بازداشتن فرزندانمون از کار بد و نامناسب. زیرا در طول تاریخ وظیفه پدری و مادری در بیشتر موارد این بوده که فقط مانع فرزندانشون از کار بد بشن و تصور میکردن که در خانه هم مانند محیط اجتماعی نقش پلیس، نقش دادگاه، نقش زندانبان و فرزندان و عزیزانشون در داخل خانه نقش زندانی رو داشتن و به همین جهت بود که دل خوش داشتن اگر خانه رو مانند قفسی زیبا در می آوردن و این احتمالاً پایان کار بود. به همین جهت است که در درون این خانه به نظر من هر اتاقی که انسان‌ها در اون زندگی می‌کنند به عنوان مربع زندگی بنده اون رو می‌شناسم که عشق هست، عقل هست، علم هست و عمل. یعنی این چهار دیواری با عشق، علم، عقل و عمل توان این رو داره که انسان سالم رو به وجود بیاره. بنابراین آنچه که در دنیای امروز اهمیت داره این است که در محیط خانه انسان باید احساس بکنه که محبت اساس روابطه و مقصود از این که اساس روابطه هیچ کس به دنبال این نیست که یا از قدرت استفاده کنه یا احتمالاً دست به رفتاری و یا کاری بزنه که به نوعی در آن بوی محبت نباشه، بوی تصویر و تصور از انسان بد، تصویر و تصور از کسی که کار بد و غلطی کرده و در نتیجه به دنبال مجازات و تنبیه اون باشن. بلکه درست برعکس، همه کوشش میکنن که در هر فرصت و امکانی که هست با محبت، با مهربانی، با لطف، با بزرگواری، با صمیمیت، با دوستی، با صبر، با حوصله، با متانت، هر چوری که مایلید نامش رو بگذارید، به نوعی شرایطی فراهم کنن که کودک و یا پدر و مادر بتونن احساس امنیت کنن. در دنیایی که من و شما بالاخره از محیط خارج باید به جایی پناه ببریم و امید این هست که اینجا واقعا پناهگاه ما باشه، نه اینکه در طول تاریخ برخی از اوقات بسیاری از مردم در بیرون و در این اواخر حتی زن بدون همسرش برخی از اوقات در محیط اجتماعی به مراتب احساس بهتری داشت و حتی بسیاری از بچه‌ها برای آمدن به خانه دچار اشکال می‌شدند و می‌شوند، زیرا احساس می‌کنند در اونجایی که تحقیر هست و سرزنش هست و احساس بد است و به نوعی محدودیت است و قید و بند هست، متأسفانه این محیط خانه است. و بسیاری از ما تصور می‌کردیم که مفهوم انضباط که در حقیقت به معنی آموزشه نوعی کنترل، اون هم کنترل مبتنی بر تنبیه خواهد بود. به همین جهت است که مسئله محبت در دنیای امروز اساس خانواده است. یعنی اگر در خانواده این محبت نباشه، باید گفت که خانه بالاخره به خاطر نداشتن کفی که در اون محبت و عشق و نوازش احتیاج هست، دیر یا زود فرو خواهد ریخت. اما در محیط اجتماعی و در مفهوم دیگر اگر بخوایم به مسئله انسان نگاه کنیم، همان گونه که دوستان و سروران و استادان من در گفتگوی مربوط به انسان و عشق مطرح کردند، به نظر میرسه که مسئله اصلی و اساسی موجودات مسئله سروایوال یا زنده ماندنه. یعنی طرح حیات، نقشه حیات، همان گونه که در همه موجودات به نوعی این میل به ماندن گذاشته شده، مسئله اصلی و اساسی مسئله زنده ماندن هست. با حال که مسئله اصلی مسئله زنده ماندن هست، نه تنها مسئله زنده ماندن مطرح بوده، این امید وجود داشته که از طریق تکثیر و افزایش تعداد احتمالاً این کار صورت بگیره و بنابراین آنچه که من شما در چارچوب بحث ژنتیک میشناسیم در آغاز و در آغاز به وجود آمدن موجودات زنده از طریق تکثیر به ویژه در خصوص گیاهان و یا حیوانات و یا احتمالاً بعداً اگر چیزی به اسم انسان وجود می‌داشته تکثیر عامل اصلی ادامه حیات و زندگی بوده که وقتی که فرد از میان می‌رفته همچنان نوع او میتونسته باقی بمونه و میدونیم که در بسیاری از موارد فرد حاضر به مرگ و نابودی بوده برای که نوع خودش رو نگه داره و هنوز بسیاری از حیوانات در وقت آمیزش و تولید مثل نر یا ماده یا هر دو ممکن از میان برن و این دقیقا نشون دهنده این است که تا چه اندازه مسئله ماندن و زنده ماندن اهمیت داشته. اما در مرحله ای از تاریخ در حیوانات و یا در موجوداتی که به هر حال زنده بودند اتفاقی میفته و اون این هست که این تکثیر و یا این تکرار که سبب می شده موجودات مانند گذشته باشند و دیر یا زود به دلیل تغییرات محیط اطرافشون از پا در میان و از میان برن اتفاقی می افته با اون این هست که به جای تکثیر مسئله تولید مثل مطرح میشه و تولید مثل اون زمانی فراهم و مهیا میشه که این امکان فراهم میاد که مسئله جفت یا نر و ماده مطرح باشه. یعنی شما با مسئله جفت یا نر و ماده روبرو میشی، یعنی پدیده‌ای و یا چیزی که در گذشته سابقه نداشته. اما در این کار بزرگترین شاید بشه گفت که معجزه خلقت یا معجزه حیات اتفاق بیفته به این معنا که همکنون وقتی موجودی به وجود میاد 50% بار ژن نر یا پدر و یا ماده و مادر رو داره و از اونجایی که قاعده خلقت از آغاز بر ادامه زندگی بوده ژن سالم ژن غالب خواهد بود و در نتیجه یه چنین اتفاقی اگر دو نفر با هم ازدواج کنند که در بیشتر موارد حامل ژن بد و منفی و نادرستی هستند به دلیل آنکه دیگری اون رو نخواهد داشت به دلیل انتخابی که ژن سالم بر ژن گرفتار و ناقص داره نسل بعد میتونه بهتر باشه و در نتیجه نه تنها حیات ادامه پیدا کرده اصلی به اسم تکامل هم معنا پیدا کرده. بنابراین ملاحظه میکنید که خلقت با شاهکار خودش که مسئله نر و ماده و جفت هست به یک باره به دو چیز دست داده، از یک طرف دوام و بقای فرد و نوع رو ممکن ساخته، از جانب دیگه دست به تنوع حیرت انگیز داده به طوری که به یک باره هزاران بلکه میلیون ها نوع موجود با اشکال و حالات مختلف و متفاوت به وجود آمده. بنابراین خلقت به نوعی با مفهوم جفت با مفهوم ارتباط میان نر و ماده تحقق پیدا کرده و از اینجاست که من و شما حتی میتونیم ببینیم آنگونه که خانم دکتر نوذری هم در صحبتشون در کنفرانس انسان و عشق اشاره کردند گیاهان به این دلیل خوشبو شدند خوش رنگ شدند که پرندگان و حشرات رو به سمت خودشون بکشن تا اونها بتونن ناقل بار جنسی اونها باشن و بتونن درخت دیگر رو بارور کنند. میوه ها به این دلیل از یک طرف زیبا با رنگ جالب و طعم شیرین و خوشمزه شدن تا بتونن حشرات و حیوانات رو به سمت خودشون بکشن تا تخم خودشون رو بتونن به نوعی پراکنده کنن. بسیاری از موجودات در وقت تخم‌ریزی هزاران بلکه میلیون تخم می‌ریزن تا بتونه یکی یا چند تای اونها ادامه پیدا کنه و حتی شما در خصوص تخمک زن و یا اسپرم مرد می‌دانید که مرد نسبتاً عادی تقریباً 100 میلیون اسپرم در هر رابطه جنسی پخش می‌کنه به این امید که یکی از اونها احتمالاً تبدیل به نوعی از او بشه. یعنی هیچ جای خلقت چنین دست و دلبازی و چنین رفتاری دیده نمیشه که ده ها، صد ها، هزار بلکه میلیون ها عمل به این خاطر صورت بگیره که نوع بتونه ادامه پیدا کنه و در نتیجه زندگی همچنان برقرار باشه. نتیجتاً به نظر میرسه که در تجزیه و تحلیل عمیق و دقیق وجود انسانی در ارتباط و ارتباط فیزیکی و حتی ارتباط جنسی است. یعنی نفی این واقعیت که مسئله خلقت بدون ارتباط فیزیکی و جنسی غیر ممکن بوده و جهان بدون تردید به نابودی میکشیده، واقعیتی است که من و شما باید اون رو درک کنیم. و به همین جهت است که در گیاهان به صورت نر و ماده و در حیوانات به صورت نر و ماده و در انسان به صورت زن و مرد خودش رو نشون میده. اما آنچه که در گیاهان به صورت قانون طبیعته، آنچه که در حیوانات به عنوان غریزه یا اینستینکت شناخته میشه، در انسان چیزی به اسم غریزه یا اینستینکت وجود نداره. یعنی بر اساس تعریف درست و دقیق غریزه که مکانیزمیست خودکار، ناآگاه، مسلط، خادم نوع، متناوب، به هیچ وجه چیزی به اسم غریزه موجود نیست. شاید آنچه که به عنوان اینستینکت در حیوان هست، در انسان به عنوان درایو یا کشش یا به گفته دکتر باقر هوشیار، محمد باقر هوشیار، سائق یا سائقه وجود داره که سه سائق یا سائقه اون رو میشناسیم که مهمترین و اساسی ترین اون جنسی است. به طوری که میدونیم کودک انسانی نه تنها در سه ماه آخر در شکم مادر، حتی در وقت تولد و در آغاز زندگی بزرگترین قسمت مغز او که رشد پیدا کرده قسمت فعالیت‌های جنسی است و مسئله جنسیت با مفهوم زنده ماندن و لذت کاملا در هم آمیخته و به همین جهت است که مشکل تثبیت دهان یا اورال فیکسیشن رو میتونه برای کودک انسانی به وجود بیاره. بنابراین نکته‌ای که اهمیت داره من به شما بهش توجه کنیم این هست که مسئله رابطه انسان و رابطه زن و مرد و مسئله جنسیت اساس و پایه کار هست که در خصوص انسان هم اون رو می‌بینیم. اما انسان دارای غریزه نیست، بلکه دارای سوائق یا کشش‌های طبیعی است که زندگی او رو به گونه‌ای هدایت و رهبری می‌کنه. اما آن گونه که فروید اشاره می‌کنه و به نظر من یکی از شاهکارهای کار فروید هست، مسئله جنسیت و تمایل جنسی وقتی که به لطیفترین، زیباترین، شاعرانه ترین، پاکترین، اخلاقی ترین، انسانی ترین صورت خودش در بیاد تبدیل میشه به عشق. به نظر او عشق در حقیقت والایش میل جنسی است. یعنی اون زمانی که میل جنسی انسان به راهی افتاده و در نتیجه من و شما به مرحله‌ای و به حالی رسیدیم که نام رابطه رو عشق میگذاریم و بنابراین باید به این نتیجه رسید که آنچه رو که طبیعت اساس خلقت گذاشته، آنچه که بسیاری اون رو تنها قانون و ناموس خلقت میدونن که عشق هست، در انسان از تلطیف و اوج انسانی و اخلاقی این میل مفهومی، حالتی، احساسی به نام عشق خودش رو نشون میده. بنابراین مسئله عشق مسئله بازی و مسئله سطحی و گذرا نیست. امروز میدونیم که عشق تنها و تنها پاسخ انسان به موضوع و مسئله تنهایی است. عشق در تحلیل نهایی پاسخ اصلی و اساسی به مسئله جهت، هدف و معنی زندگی است. یعنی در هیچ جای دیگه این رو به هیچ شکل و فرمی نمیشه پیدا کرد. و البته مقصود من از عشق در حقیقت همون رابطه میان زن و مرد هست که عرض کردم و الا با کاربرد این لغت که متاسفانه درباره همه زمینه ها به کار برده میشه و شاید هیچ واژه و لغتی به اندازه عشق این چنین مورد سوء استفاده قرار نگرفته که از عشق به یک قضا یا احتمالاً به یک منطقه در یک شهری هم میتونه انسان راجبش صحبت کنه. قصد من دقیقاً اون مفهوم عالی و والای عشق هست که در رابطه انسانی است و به هیچ وجه هم با جهان دیگر و عوالم دیگر و عشق‌های دیگر هم بنده کاری ندارم، چون اونها بحث دیگری است و احتمالاً گفتگویی در چارچوب و یا سیستم دیگه که احتمالاً در این گفتگو بدون تردید نمی‌گنجه. بنابراین مفهوم عشق برای انسان مسئله بسیار مهمی است. علت خلقت عشق بوده، مسیر خلقت عشق است، هدف خلقت عشق است و به همین جهت است که میشه گفت که عشق اولا یه رازه، یعنی یک سر هست، یک پدیده پیچیده حیرت انگیز هست و به همین جهت است که در هر کسی و در هر ارتباطی نه تنها به یک گونه و چند گونه که ده ها گونه میتونه خودش رو نشون بده. بدون تردید یک نیاز حقیقی است، نه نیاز واقعی. چون نیاز واقعی دو نیاز اصلی هستند، نیاز فیزیکی و نیاز به امنیت. این دو نیاز به صورت اصل در وجود انسان گذاشته شده، اما نیاز حقیقی که انسان ابتدا باید اون رو به وجود بیاره و بعدن اون رو ارضا کنه، نیاز تعلق و عشق هست که بدون تردید باید از این دید بهش نگاه کرد. یعنی نیازی است که به گونه مشخصه حرکت انسان به امنیت و به نوعی خودکفایی رسیده است که حالا به دنبال عشق و محبت حرکت میکنه و متاسفانه بیش از 90% مردم دنیا در حتی زمان ما از همون دنیاز واقعی فراتر نرفتن و تازه اگر عشق و محبت رو هم میخوان، آنچنان که در روابط عاشقانه و یا ازدواج میبینید، هدف به نوعی ارضاء تمایلات فیزیکی یا نیازهای فیزیکی و مسئله امنیته. یعنی عشق هم وسیله و بهانه‌ای برای ارضاء خواسته‌های فیزیکی و مادی است و ایجاد امنیت، نه اینکه به خودی خودش و در جایگاه خودش باشه. به همین جاست که در عشق سالم حرف این است که من تو رو دوست دارم پس به تو مشتاقم، و حال اون که در عشقی که مبتنی بر دو نیاز اول واقعی است، من به تو احتیاج دارم پس تو رو دوست دارم، و بنابراین معلوم آن زمان که به تو احتیاج نداشته باشم دوستی من هم منتفی است. آن زمان که دیگری بتونه این نیاز رو برآورده کنه، احتمالاً عشق من با اوست نه با تو، و به همین جاست که گرفتاری ها و مسائل مختلف در این زمینه به وجود میاد. بنابراین مفهوم نیاز در ارتباط با عشق اهمیت ویژه داره. سوم، مسئله کشفه، و موضوع کشف به این معناست که بسیاری از مردم در وقتی که عاشق میشن برای اولین بار خودشون رو کشف میکنن. یعنی انسان یه موجود بسته است که واقعا در دل یک سنگ به صورت یک مجسمه مانده، و برخی از اوقات این سنگ یک کوهه، و اون زمانی که چکش عشق به وجود یک آدم میخوره، اضافه سنگ او رو میتراشه و در نتیجه پیکر و هیکل او رو بیرون میاره. و به همین جهت است که انسان برای اولین بار فرصت اینو پیدا میکنه که در آینه وجود معشوق خودش رو ببینه، تصویر و تصوری که قبلا فقط دربارش خبر داشته و دربارش شنیده بوده. بنابراین مفهوم عشق با خودش یک کشفه، و به همین جهت است که برخی از اوقات پسر و دختر 13 14 15 ساله‌ای که با مفهوم عشق آشنا میشه، به یک باره گرفتار سرگردانی و نوعی گمشدگی میشه که همه اونها ناشی از این است که به یک باره چراغ‌ها روشن شده و تاریکی‌ها کنار رفته، و در نتیجه برای یافتن خودش معلوم هست که باید دست به کوشش و تقلای بزنه. همراه با این همونطور که میدونیم درک است و شناخت، یعنی من برای اولین بار متوجه حالاتی در خودم میشم، احساسات و عواطفی میشم که اصلا ازش خبر نداشتم، و در دیگری حالاتی رو میبینم و ارتباطاتی رو برقرار میکنم که اصلا برای من ناشناخته بوده. بنابراین درک تازه‌ای رو موجب میشه و انسان رو در مرحله دیگری قرار میده. بدون تردید راه عشق یک سربالایی است و در نتیجه یک چالش و یک کوششه که اگر به درستی نریم، چاه میشه به جای چالش و به جای کوشش یک کشمکش که غالب اوقات در زندگی ها من شما میتونیم اون رو ببینیم. بنابراین یک چالش، یک مبارزه، یک چلنج دائمی است، یک هدیه است. یعنی واقعا برتر و بالاتر از این هدیه ای نیست که انسانی بتونه اون رو داشته باشه و بتونه اون رو به نوعی نگهداری کنه. عشق داشتن چیزی نیست، شدنه، بودنه و ماندنه. بنابراین انسان رو دگرگون میکنه، نه اینکه به انسان چیزی رو اضافه میکنه، به من چیزی رو میده، به من رو صاحب چیزی خواهد کرد. و به همین جهت است که بالاخره باید قبول کرد که به یک اعتبار یک مفهوم عمیق تکاملی است که فقط کسانی که حاضر هستن مانند یک هواپیما خودشون رو برای مدتی به روی زمین بکشن، امید این پرواز رو دارن، و با خودش در حقیقت حالتی رو میاره که به جرأت میشه گفت اسمش رو حتی میتونیم تولد دیگر بگذاریم. یعنی من موجود تازه‌ای میشم و تولد تازه پیدا میکنم، و درست مانند جوجه‌ای که در درون تخمی مانده بوده و اسم اون رو زندگی در همون دل تاریکی ولی با امنیت محدودش میگذاشته، به یک بار اون رو میشکنه و با این تولد زندگی رو با تمام زیبایی و تمام هیجانش میتونه داشته باشه. به همین جهت است که عشق برای انسان یک جهان‌بینی است، برای انسان یک مفهوم فلسفی هست، و با خودش یک مفاهیم عمیق واقعیت و علم رو داره، و بدون تردید یک هنر است. و حال که یک مفهوم فلسفی، یک مفهوم علمی، یک مفهوم هنری است، ناچار باید آموخته بشه. بنابراین این تصویر و تصور که در وجود ما عشق هست، گرچه بعدن عرض خواهم کرد در کوتاه مدت شاید معنایی داشته باشه، اما واقعیت مسئله این است که همون گونه که من شما باید زبانی رو بیاموزیم، همون گونه که من شما باید زدن فرض کنید پیانو یا ویولن رو بیاموزیم، من و شما هم باید عشق رو بیاموزیم، و الا درست به این جهان میاییم و از این جهان میرویم بدون این که به هیچ وجه از یک چنین نعمتی و موهبتی برخوردار شده باشیم. به همین جهت است که این عشق به دو گونه در من و شما میتونه به وجود بیاد و یا وجود داشته باشه. یکی این که در کودکی که روزه قلب من و وجود من آماده هست، این امکان و فرصت رو داره که اگر در خانه ما اصولی رعایت بشه، این عشق و محبت در وجود من کاشته بشه. بنابراین به نظر من در 8 سال اول این امکان فراهم هست که عشق رو در وجود ما کاشته باشن، و اگر کاشته باشن فقط با کمی مراقبت تا 18 سالگی از جانب پدر و مادر و بعد از 18 سالگی از جانب خود ما میتونه همچنان و برای همیشه وجود داشته باشه و من و شما رو به عشق در وجود خودمون و در درون خودمون که به ما امکان ایجاد ارتباط رو فراهم میکنه خواهد داد. اگر تا 8 سالگی چنین کاری نشه، به دلیل ویژگی‌های روانی انسان، به نظر من بین 8 تا 18 سالگی امکان کاشتن اون نیست و بعد از 18 سالگی انسان باید خودش این تکه تکه ها رو جمع کنه تا بتونه عشق رو بسازه. و بنده در گفتگویی که قبلا داشتم به 16 ویژگی یا کاراکتریستیک یا صفت عشق اشاره کردم که با داشتن این 16 این احتمال امکان وجود داره که من و شما این که عشق رو در کودکی دریافت نکردیم یا به اندازه و کافی نبوده، بتونیم اون رو داشته باشیم و بنابراین از یه چنین موهبتی برخوردار بشیم. مطمئن هستم که در یه چنین گفتگویی احتمالاً انتظار شما این هست که بنده تعریفی از عشق بدم، ولی شما بهتر میدونید که آنچه که به صورت کلی هست یا برخی از اوقات حتی مفاهیمی مانند عشق که جنبه عناصر به یک اعتبار حتی بسیتر رو گفتن که پیدا میتونه بکنه به مفهوم عمیق و دقیقش، حتما تعریف نخواهد داشت و بندم برای عشق تعریفی ندارم، اما شرح و توصیفی میتونم بدم که این شرح و توصیف احتمالا فقط روشنگر این هست که تا حدودی راجع به چه صحبت میشه. از نظر من عشق یک شناخت، آگاهی و ادراکه. به همین جهت است که در هر رابطه عاشقانه‌ای که شناخت، آگاهی و درک نباشه، از نظر من سخن از عشق نمیشه گفت. دوم، بدون تردید این شناخت و آگاهی و ادراک با خودش احساسات و عواطف و حالاتی رو داره. بنابراین عشق از جانب دیگه احساسات و عواطفی رو خواهد داشت. و سوم این که همطور که عرض کردم یک چالش، یک مبارزه، یک کوشش و یک حرکت دائمی است که به صورتی بارور باید ادامه پیدا کنه. بنابراین با توجه به این مطلب میتونم این نکته رو عرض کنم که عشق یک شناخت، یک احساس و یک چالشی است که یک فرد نسبت به دیگری پیدا میکنه تا اونجایی که همه چیز مربوط به اون فرد به اندازه خودش اهمیت، ارزش و اعتبار پیدا میکنه. یعنی اون روزی که آزادی اون آدم به اندازه آزادی من، زندگی اون آدم به اندازه زندگی من، شادی اون آدم به اندازه شادی من، غم اون آدم به اندازه غم من، خوشبختی اون آدم به اندازه خوشبختی من اهمیت پیدا میکنه. بنابراین شما وقتی که با یه چنین مفهومی روبرو میشید، اون وقت است که سخن از این خواهد بود که من و شما درگیر پدیده‌ای به اسم عشق شدیم. شما میدونید و گفتگوی هم در این باره داشتیم که اصولا این عشق چه مسیری رو طی میکنه. من از شما اجازه میخوام که فقط اشاره کنم به مراحل 10، 12، 14 گانه بسته به اینکه چگونه بحث رو بتونیم ادامه بدیم، که به نظر من مسیر عشق آغاز میشه و ادامه پیدا میکنه. معلومه که این با عشق بیمارگونه و یا عشق بیماران و یا با آنچه که به عنوان infatuation یا تب عشق یا برق عشق یا آتش عشق یا هرچی که نامشو میذارید متفاوت خواهد بود، زیرا اونها همه ناشی از عیب و ایراد و اشکال گرفتاری است. اما اون چیزی که مسیر عادی و معمولی عشق رو میشه دربارش سخن گفت، مرحله اول رسیدن انسان به جایی است که عشق رو بخواد، ولی واقعا بخواد، خواستن و طلب. چون بسیاری از مردم آنچنان گرفتار زندگی مادی و مسائل و مشکلات اون هستن، آنچنان در گرفتار موضوع امنیت هستن که امروز میدونیم اصلا توان اینو پیدا نمی‌کنن که وارد حریم عشق بشن، چون عشق باید این مرحله رو انسان پشت سر گذاشته باشه. درست مانند کودکی است که برای راه رفتن باید به مرحله یک سالگی یا دوره یک سالگی رسیده باشه که امکان راه رفتن رو پیدا کرده باشه. بنابراین مرحله اول واقعا مرحله خواستن و طلبه. یدی اصلا نمیخواد. بنده با افرادی روبرو شدم که عشق براشون یه بازی بوده یا یه سیاه بازی بوده یا یه حق بازی بوده. حتی فکر میکردن که خب اگر لازم شد حالا میگیم، چند دفعه بگیم، 20 دفعه بگیم، 30 دفعه بگیم، چه کنیم؟ بنده خاطرم هست که به آقای گفتم که علت این که مخالف هستن این خانواده و این دختر خانم که با شما ازدواج کردن، اصلا فکر کنن شما اصلا با این مفاهیم آشنا نیستید و اصلا این دختر رو دوست ندارید. پاسخش این بود که آقای دکتر این که مشکلی است، از فردا میرم، از فردا ندارم، از فردا میرم دوستش میدارم. یعنی ما رفتیم دیگه و به همین جهت است که شما خیلی راحت و آسوده میتونید ببینید چگونه نگاه کنید. واقعا در یه دی طلب نیست. علت چه؟ البته دلایل بسیار داره. یکی این که به خاطر این است که اصلا حرکتی نکردن. به همین جهت است که میدونم برخی از شما احتمالاً با این نظر بنده موافق نیستید و حتما باشید چون نظر شما درسته. از نظر من اصلا از هر 100,000 نفری که در گذشته عاشق بودن یک نفرم عاشق نبوده، چون اصلا با مشخصات عشق نمیخونه. یعنی انسان باید به یه حداقلی برسه. درست همونطور که از نظر من هیچ کس در طول تاریخ به اون مفهومی که امروز میشناسیم جراح نبوده، چون اون آگاهی وجود نداشت. یه کارهایی رو بر اساس کوشش و خطا میکردن، ولی این بسیار متفاوته که واقعا نام جراح روی اونها بگذاریم، بلکه برخی از اوقات بیشتر قصاب بودن. حالا نکته که اشاره هم فرمودن خانم یاوری که احتمالاً خالصوس که بله خوشحالم که یاداوری فرمودید. نکته ای که اهمیت داره این هست که مسئله ای که در اینجا مطرح هست، خیلی از اوقات اصلا افراد به اونجا نستن. خیلی از افراد در کودکی آنچنان از کسانی که مدعی دوست داشتنشون بودن و یا دوستشون داشتن آسیب دیدند که اصلا نمیخوان دور و بر عشق بگردن. مادر من معتقد بودی که عاشق منه، معتقد بودی که همه زندگی رو برای من گذاشتی، اما روزی چند بار من رو با شکنجه و درد و رنج چه زبانی و چه فیزیکی به جایی میرسونده که از دشمن ترین دشمن منم دشمن تر بوده، به طوری که بسیاری از ما ممکنه آنچنان آسیبی خورده باشیم و به مرحله رسیده باشیم که فکر میکنیم مثلا اون رو نمیخوایم. حتی نوع خفیفش در خانواده ایرونی برخی از وقت به این صورته که اون کسانی که بیشتر مدعی دوستی ما هستن بیشتر ما رو رنج میدن و حتی در روابط عادی و معمولی با کندن لب ما و گاز گرفتن ما و وشگون گرفتن ما که خودش نشانه بیماری و گرفتاری و بعدن مسائل بدون تردید خودآزاری و دیگر آزاری، یعنی حالت‌های مازوخیستی و سادیستیک هست، در حقیقت زندگی می‌کنم. بنابراین هر زمان که اسم عشق میاد من یاد دندون و گاز و گرفتاری از این میافتم. هنوزم برای بسیاری متأسفانه چنین هست. بنابراین نکته‌ای که اهمیت داره، دلم می‌خواد بهش توجه کنید. فکر نکنید همه به دنبال عشقن. نه، بنده با آدم‌های و در کلاس برخی از اوقات حال دوستانی رو دیدم که در حالی که گفتگو درباره عشق است دوستان دنبال سکسن. بنابراین مفهوم عشق رو فقط در همون حد می‌بینن که یه نیاز فیزیکی است و خارج از اون هم براشون معنا و اعتباری نداره. مرحله دوم واقعا گشتن و جستجوست. یه دی به دنبال گشتن و جستجو نیستن. یعنی فکر کنم ما اینقدر خوبیم بیان. و شما دیدید البته که در بیشتر جوامع واقعا مردم دنبال معشوق راه میافتن، اون همه گریه و زاری و عجز و لابه. ولی البته ما شیرازی ها میدونید همونطور که هست میشینیم میگیم حالا یارم بیا، دلدارم بیا، یعنی ما حتی راه نمیافتیم و به همین جهت است که اگر با شیرازی روبرو شدید ببینید کارش چقدر خرابه. نتیجتا واقعا بعد از این مرحله مسئله گشتن و جستجوست. در اینجا یه عده میگردن اما دنبال عشق نمیگردن، دنبال قدرتی، ثروتی، آرامشی، امنیتی، خیلی چیزا هستن و چون خیلی هم میخوان فکر کنن خیلی عاشقن. ولی واقعیت مسئله این است که من گرفتاری به جای دیگه است. مرحله سوم معمولا یافتنه، چون این یافتنه مهمه. یعنی آدم یه جا بیسته، چون میدونید بسیاری از مردم از نظر روانی تمام عمرشون دارن دنبال عشق میگردن و به هر کی میرسن میگن این خوب نیست. و شما میدونید بسیاری از اوقات امیدوارم به کسی بر نخوره با آدمای 40 50 ساله روبرو میشید و میگید مثلا چرا ازدواج نکردید، میگن هنوز فرد مناسب پیدا نشده. خب من فکر میکنم بهتر خودشون اون رو بزاین، چون معمولا پیدا نخواهد شد. بنده در کلاس عشق و ازدواج عرضی که دارم این است، به اونا البته میگم، به شما جرات نمی کنم، میگم ما زن خوب مرد خوب نداریم، یه مقدار آشغال داریم. همین هست که ملاحظه میفرمایید یک انتخاب کنید باره خلاص کنید، برای که دنبالش گشتن خودش برخی از وقت چون نمیخوای پیداش کنید. من خانمی اومد پلوم، چون این یکی از اون موارده، باور کنید 15 دقیقه گفت که این پسر چقدر بده، تنبل، معتاد، 30 چند سالش کار نمیکنه، حتی مادرش رو میزنه، تمام مدت تو خونه خوابیده، چنین و چنان. بعد از 10-15 دقیقه که درد ادا کرد، حتی گریه کرد، بعد آخرش من گفت شاید دکتر شما کمک کنید ما برای این یه زن خوب پیدا کنیم. تا بنده حیرون و سرگردون مونده بودم که آخه این تحفه همون بهتر مامانشو بگیره و با پدرش شریک بشه که حداقل باباشم شاید خلاص بشه. برای که شما فکرشو بکنید به من نفرمایید، خیلیاتون دنبالش نیستید، برای که یه چیزی که میخواد اصلا وجود نداره. مثلا من نمیدونم دنبال چه میگردید، یادتون باشه تمنا میکنم دقت کنید، من سر کلاس خیلی روش اصرار دارم، اینجا وقتش رو ندارم. مسئله یافتن یه آدم مسئله یافتن یه آدمی است که برای شما بهترینه، ولی اصلا معناش این نیست که او بهتر از دیگرانه یا بهترین از دیگران. من چیزی ندارم. روزی که شما هنوز دنبال بهتر میگردید و یا بهترین، شما اصلا دنبال کسی نمیگردید. مسئله عشق مسئله یافتن بهترین برای شما و به همین جاست که پایان کاره وقتی که اون بهترین پیدا میشه. این بهترین از نظر بقیه کمترین باشه، از 90% مردم کمتر باشه، اهمیتی نداره. حالا بسیاری از ما درست تو اشکالمون همینجاست. من افرادی رو داشتم در کار روان درمانی که آمدن و گفتن این دختر یا این پسر رو دوست دارم، باش خوشم، راضیم، اصلا وقتی باش هستم چنین و چنین و چنانم، یا عالمه توضیح دارم، اما پدر و مادر من فکر میکنن یا من میدونم اگر اینو معرفی کنم این مناسب ماها نیست، این مثلا اونقدر قابل ارائه به بقیه نیست، شب عروسی خیلی خوب این در نمیاد، مثل این که مال یکی دیگه است، نه مال ایشون. راحتتون کنم، بسیاری از شما زن و شوهر برای خودتون نمیگیرید، برای دیگران میگیرید. مبارک باشه بر دیگران، چون اگر کسی برای خودش میگیره برای خودش میگیره و برای خودش مهمه که برای شما بهترین باشه، از بقیه بهتر یا بالاتر چه اهمیتی داره. و اینجاست که برخی از اوقات آدمایی که اینگونه فکر میکنن اصلا تعجب میکنن چگونه 90% مردم اصلا میتونن زن یا شوهر پیدا کنن، برای وقتی بهشون نگاه میکنن فکر کنن این که خوب نیست از نظر خودشون، با حالی که وقتی کارت عروسی اومد متوجه میشن او خوب بوده، ایشون که کارت عروسی ندارن خوب نیستن. بنابراین مسئله یافتن مهمه. اما بعد از اینکه یافتید، مطالعات نشون میده که چون این یافتن یک نوریست در تاریکی، اتفاقی که میفته این است که شما رو گرفتار یه حالت حیرت و سرگردانی و یه حالت حتی توهم و خیال پردازی میکنه که میتونه به جنبه‌های مثبت و منفی هر دو حرکت کنه. و بنابراین یه دورانی از ابهام، یه دورانی از گیجی، یه دورانی از گمی هست. من دوستانی داشتم که اومدن نشستن به بنده $200 دادن، گفتن میشینیم ما به تو میگیم چه حالی داریم، تو ما بگو ما عاشق هستیم یا نیستیم. انتظارشون هم این بوده که بنده بعد از اینکه حرفاشون رو شنیدم یه درجه چیزی داشته باشم بزنم در بیارم بگم عاشق هستید یا نیستید. یعنی ولی میشه فهمیدشون، یعنی هر وقت دیدید گمید و گیجید اتفاقا بدونید عاشقید. اون زمانی که فکر کنید اصلا گم و گیج نیستید تو اول کار، بدونید که حتما اون موقع است که گرفتارید و به جای عاشق احتمالاً مشکلات و مسائل دیگه‌ای دارید، برای اینکه گیجی ابهام در این زمین است. اما با خودش تنها گیجی ابهام نمیاره، مرحله چهارم را اگر میخواید بذارید، مرحله پنجمی داره که متاسفانه با خودش هم ترس رو داره، یعنی وقتی خطر واقعی و خارجی است، و هم استراب رو داره، انگزایتی، یعنی فیر ان انگزایتی رو داره. از جانب دیگه با خودش هم شرم رو داره یا خجالت رو به معنی تاکسیک شیم که بده، همون چیزی که هلتی شیم هست یا شاینس هست که حیاست و خوبه، چون این دوتا عکس همه. در حالی که انسان رو با خطر آشنا میکنه اما واقعا با هیجان آشنا میکنه، یعنی اکسایتمنت، چون هیجان یعنی خطر بی خطر یا خطر کنترل شده. بنابراین یه حالات دوگانه ای رو موجب میشه که برخی از اوقات آدم ها دلشون میخواد با دیگران راجبش صحبت کنن و برخی از اوقات صبح میخوانش، بعد از ظهر نمیخوانش، شب دوباره میخوانش، دو روز نمیخوانش، یه روز دلش میکنن، باز دو مرتبه تلفن میکنن، منتظر زنگش میشن، یه روز زنگ نمیزنن. همه اینا عادی است، برای که یه انسان باش کاملا پایین و بالا میره. یادتون باشه اگر یه روزی یه کسی همجوری عاشق شما شده یه سر رفت تا بالا، کار خرابه. مهمش اینه که زیگزاگ بزنه و موج بزنه، یعنی وارد عشق بشه، از عشق بیاد بیرون، دو مرتبه بره، که حالا بهش اشاره خواهم کرد. به همین جاست که گرفتاریای خودش رو داره. اگر این مرحله بگذره، خوشبختانه شما وارد مرحله جدیش میشید که مرحله، اگر اسمش بشه ششم گذاشت، اگر تقسیم بندیای من اومدید، عنوانش هست دادن و گرفتن توجه، اتنشن. یعنی حالا مسئله اتنشن هست. و میدونید در این اتنشن خیلی کاراست. اینجاست که شما به خودتون میرسید، اینجاست که شما کوشش کنین آدمو در جای مناسب ببینید، اونجاست که شما کوشش کنین حالات خاصی رو به نوعی تجربه کنید. و این گرفتن اتنشن غالبا با آرایش تازه، با لباس تازه، با چیزهای مختلف همراه است و هدف شما گرفتن اتنشن رفتن به جای مشخصی مثل کنفرانس ازدواج و خانواده. یعنی من به نوعی اعلام میکنم که حالا اگر این مراحل رو گذروندن در یه ارتباطی و یا در خودن، مرحله اتنشن هست. ولی این اتنشن تا اونجایی که نرسه به کانسنتریشن یعنی تمرکز نباشه، هنوز جای مقدار گفتگو داره. اگر این اتفاق بیفته پشتش، اگر شما توجهتون به کسی جلب شد و توجه او به شما جلب شد، شما وارد مرحله میشید که بنده یا اسمش میشه مرحله اتراکشن گذاشت، یعنی جلب و جذب، یعنی مرحله اتراکشن. حالا شما شروع کنید همدیگر رو جلب و جذب کردن، یعنی مرحله دلربایی، مرحله جلوه‌گری، مرحله نمایش، که مرحله خاصی است. البته اینجا کسانی که ویژگی‌های روانی خاص دارن یا اشکالاتی دارن و مخصوصا کسانی که اختلالات شخصیتی دارن، یعنی نارسیسیستیک هستن، یعنی خودشیفته هستن، هیستریانیک هستن، شخصیت هیجانی هستن، آدمای پارانوید هستن، اینجا خیلی گرفتاری پیدا میکنن. یعنی بنده غالب اوقات مسئله اختلال شخصیتی اینجا کاملا خودش رو نشون میده، زیرا در مرحله گرفتن جلب و جذب یه آدم خودشیفته تمنا میکنم دقت کنید، به تنها چیزی که فکر میکنید که اگر شما ازش ستایش کنید، نیایش کنید، همه گونه نوازش کنید، فکر میکنه که شما همون هستید که او میخواد. و این متاسفانه دقیقاً آمده برای این وجود باد کرده خودش سوزن خریده که در آینده نچندان دور متاسفانه این سوزن به وجودش میخوره و بادش میخوابه، همه بادش و تموم میشه. بنابراین نکته ای که اهمیت داره، دلم میخواد بهش توجه کنیم که تو این مرحله مسئله شناخت خود و دیگری و اینکه از نظر شخصیتی کجا هستید بسیار اهمیت داره. یعنی در مرحله جلب و جذب مسئله شخصیت اهمیت داره. حالا من شما چگونه این ارتباط رو برقرار میکنیم؟ این مرحله جلب و جذب همونطور که میتونید در سطح جهان، اولا از طریق چشمه، یعنی هیچ جا به اندازه چشم ارتباط رو برقرار نمیکنه. و بنده در کنفرانس قبلی عرض کردم که چگونه چشم رو کوچک میکنن، گشاد میکنن، میدزدن، کج میکنن، راست میکنن، نگاه رو پرت میکنن، صورت رو میبندن، یه ور میکنن، مو رو رو صورت میریزن. یعنی بازیای کاملا عجیب و غریب که پیام این هست که من تو رو میبینم ولی هیچ کس دیگر رو نمیبینم، اگر بخوای فقط تو رو میبینم، پس بیا جلو. بنابراین پیام چشم که در آخر کار به چشمک تبدیل میشه و دادن چراغ به قول یه مقدار ما ایرانی ها خودش رو همراه میکنه. مورد بعدش لبخنده و شما میدونید که امروز ما 18 و لبخند رو میشناسیم، کاری به اون نداریم دقیقاً، ولی میدونیم که وقتی شما در آغاز با کسی ارتباط برقرار میکنید دندان هاتون پیدا نیست، وقتی کمی علاقمند میشید لب بالا میره بالا، ضمناً یک ششم ثانیه هم ابروتون میپره بالا، بعد وقتی خیلی علاقمند شدید لب پایین هم میره پایین و تمام دندون خودش رو نشون میده. بنابراین اگر یک کسی رو دید همه دندوناتون نشون دادید، اون باید بدونه که بگید بفرما بیا، برای اینکه خنده بسیار بسیار معنیدار هست، یعنی لبخنده است که اهمیت داره. سوم صداست، کلام و حرفه. البته در دو مرحله اول آقایون بیشتر گیر میافتن، خانما تو این سومی هستن، چون همطور که میدید آقایون از طریق چشمشون بیشتر تحریک میشن، خانما از طریق گوششون و مغزشون، و بنابراین چون شاید دو تا چیزیست که دارن و احتمالاً آقایون کمی باهاش مشکل دارن، نتیجتاً مسئله صدا، مسئله کلام، مسئله وقف، مسئله ارتباط کاملا موضوع مهمی است که در اینجا هست و بدن بهش احتمالاً اشاره خواهد شد. مورد بعد بدن و آرایشه و اینکه این بدن چگونه هست و چگونه خودشو ارائه میده، این آرایش به چه صورتی است، این آرایش چه پیامی رو داره و احتمالاً به دنبال چه است. مورد بسیار مهم که اگر شما این گرفتاری آخر رو اول دارید باید مواظب خودتون باشید، مسئله بو هست. یعنی بو، میدونیم که در آدمایی که حساسیت بسیار به بو دارن، موضوع بو اصلا عامل اصلی ارتباطه و در حیوانات هم بو و رنگ دو تا عامل اولیه ارتباطات هستند. کسانی که به بو بیش از حد حساس هستن، خطر اینفچویشن یا اون عشق‌های برق‌آسا رو دارن، برای که از طریق بو معمولا انسان تو اون چاه و چاله میفته. به هر حال عامل بو میدونید نقش فوق‌العاده‌ای در ارتباطات داره و بسیاری از اوقات افراد فقط به خاطر بوی یه آدم هستن که میتونن کنارش باشن یا به خاطر اون آدم هست که با وجود همه کوشش‌ها نمیتونن اونجا باشن. این رو حتی در خصوص بچه‌ها هم میدونیم. یک بار روی خط رادیو خانم دکتری که خودشون متخصص اطفال بودن اومدن گفتن من بچه 7-8 ماهه دارم، الان مشکل شیر خوردن باش پیدا کردم و شیر نمیخوره. همه کارها رو کردم، با همه دوستان و استادانم در این باره صحبت کردم که چه میکنم برای که برای من مهم است و من فقط خدمتشون عرض کردم که شما یک کار بکنید و اون که تمام غذاهاتون رو عوض کنید چون نمیدونید از کجا میاد. یک هفته بعد من تلفن کردم که راحت شیر میخوره، زیرا با تغییر غذاشون کاملا بوی شیر رو و کمی هم شاید طعمش رو عوض کرده بودن و مشکل حل شده بود. یعنی به نظر میرسه که کودک انسانی تازه میدونیم از روز اول اولین واکنشی که نشون میده حتی در ساعت‌های اول نسبت به بو هست و شاید حرکت اولیش به سمت مادر هم به دلیل بو هست تا هر چیز دیگه و اون ارتباط عمیق رو موجب میشه و به همین جهت است که اصولاً مسئله بو نقش ویژه‌ای داره در مرحله جلب و جذب. مورد بعد بدون تردید تچ و لمس هست و البته میدونیم در خصوص این ارتباطات با وجودی که مردان معمولاً حرکات اولیه رو میکنن در این قسمت معمولاً خانوما هستن که قدم اول رو برمی‌دارن و بنابراین به اعتبار مثل کسی است که در رو باز می‌کنه و دیگه بقیه ماجرا رو خودتون بیشتر می‌دونید. و بالاخره شماره بعد مرحله واقعا دادن پیشنهاد هست، یعنی پیشنهاد این که ما می‌تونیم با هم باشیم که معمولاً مرد سه تا پیام رو تو این پیشنهادش باید حتما داده بده. یکی این که من هستم، دوم این که من مهم هستم، سوم این که تو از من آسیب نمی‌بینی و اذیت نمی‌شی. و معمولاً پاسخ زن این است که چی می‌گی، چی می‌خوای، نمیشه. ولی البته بعدن معلوم میشه که این نمیشه اشتباه شده، این میشه است، غلط چاپیست. اینه که شما با اون نمیشه خیلی کاری نداشت باشید. این که معمولا آقایون به نمیشه اصلا اهمیتی نمیدن چون میدونن میشه برای که تجربه کردن و دیدن شده. حالا اگر شما این مرحله رو بگذرونید که مرحله جلب و جذب هست، مرحله بعد مرحله بستگی و پیونده که اتچمنت هست، یعنی مرحله ایست که بستگی و پیونده. اینجا در حقیقت دو نفر به همین حرفو میزنن که حالا در صحبت فردا به دلیل دیگه بهش اشاره خواهم کرد که ما اومدیم آهنگی رو بگذاریم و با هم برقصیم. یعنی دقیقاً مسئله رقصه، یعنی مسئله هارمونی و هماهنگیه، مسئله به نوعی با هم و کنار هم بودن به صورتی است که باید باشه و باید اتفاق بیفته. و در اینجاست که شباهت‌ها و تفاوت‌ها خودش رو نشون میده و بسیار مهمه که متوجه باشیم برخی از اوقات در این مرحله بستگی و پیوند ما به کسی که با ما متفاوته به دلایل ویژگی‌های روانی بیشتر علاقه‌مند میشید. ولی همونطور که میدونید اپوزیت برای بعضی از مردم اتراک اند دن اتاک، یعنی اول جذب می‌کنه بعد دمار از روزگار انسان در میاره. بنابراین اینجا مسئله شباهت‌ها و تفاوت‌ها اهمیت داره و موضوع بسیار مهم در یه چنین مرحله‌ای این هست که من شما بدونیم در کلیات باید شباهت‌ها باشه ولی در جزئیات تفاوت‌ها اصولاً هم زیبایی زندگی است، هم تنوع زندگی است، هم یه چالش تازه است و هم اصولاً برای انسان زندگی رو به سمت جهتی می‌بره که تا به حال نبوده. اگر این مرحله بستگی و پیوند که مرحله اتچمنت از اتفاق بیفته، مرحله بعدی هست که مرحله وصله، یعنی کانکشن. ولی این اصطلاح رو همین گونه به کار نبردن. کانکشن در حقیقت یه رابطه محدود کوچکه، واقعا مثل وصل یه تلفنه. درسته همه کار رو باش میشه کرد ولی واقعا به یک اعتبار هم معنایی نداره. در اینجاست که خیلی از اوقات این کانکشن سطحی میتونه باشه یا عمیق، وسیع میتونه باشه یا بسیار محدود. خطری که در اینجاست که امیدوارم فردا بشه بهش اشاره کرد این است که برخی از اوقات افراد در اینجا حتی اگر تا به حال مقاومتی کردن درگیر رابطه جنسی میشن و این کار میتونه بسیار خطرناک باشه، برای که این مرحله به خودی خودش پشت سرش مرحله‌ای رو داره که اگر رابطه جنسی اتفاق بیفته میتونه عامل بعدی رو یا مرحله بعدی رو چند برابر در وضعیت دیگری قرار بده و اون مرحله دیتچمنت هست که تقریبا بعد از هم مرحله اتچمنت و کانکشن اتفاق میفته. یعنی هر انسانی که به هر جایی بره بالاخره مجبوره برای یافتن خودش و برای احتمالاً آنچه که مسئله فردی و شخصیش هست فاصله بگیره و بنابراین با وجودی که فرد تا مرحله حتی کانکشن رسید، از اتچمنت به کانکشن رسید، حالا مرحله دیتچمنته. اگر در اینجا رابطه جنسی اتفاق افتاده باشه، غالباً دیتچمنت که از جانب مرد زودتر صورت میگیره، زیرا همطور که میدونید بر اساس تئوری مربوطه به زن و مرد که از جهاتی بسیار درسته، خانم‌ها مانند یک موجند که پایین و بالا بیشتر میرند. آقایون درست مانند کشند که در میرند. مخصوصاً کش همون جایی که زیاد هم در میره. و بنابراین میرند و اگر شما فقط اینجا محکم بیستید غالبا در میگردند. این مرحله دیتچمنت غالبا از جانب مردی و وقتی که رابطه جنسی اتفاق میفته غالب اوقات زن به این نتیجه میرسه که هدف این آدم از ایجاد ارتباط با من یک رابطه جنسی بود یا دو من از نظر جنسی خوب نیستم و به همین جهت که داره منو تحریف میکنه و اینجاست که برخی از اوقات حملات اتهامات برخی از اوقات گرفتاری های فراوان به صورتهایی که میتونه خطرناک و ویرانگر باشه اتفاق میفته. یعنی افراد رو در وضعیتی قرار میده که برخی از وقت شما تو کار روان درمانی میتونید ببینید که دو نفری که واقعا مسئله و مشکلی ندارن فقط از هم جدا شدن برای که نفس بکشن، درست مانند دو آدمی که با هم همخوابه شدن و بالاخره باید اون رو به نوعی به جدایی تبدیل کنن برای که بتونن وجود خودشون رو و ارتباط خودشون رو دوباره تجربه کنن، تصور میکنن که پس این آدم هم رفت. مخصوصا اگر ما سابقه رفتن ابنمنمنت و ترک داشته باشیم و ضمناً این حرکت هم از جانب مرد به گونه‌ای باشه بختی بدون توضیح و توجیه کاملا میتونه گرفتار کننده باشه. بنابراین ملاحظه میکنید که بعد از این مرحله واقعا جدایی و فصله، یعنی در مقابل اون وصلی که بود شما هم اکنون با جدایی و فصل رو براسید. اینجاست که معمولا اطرافیانی که مخالف این رابطه بودن یا رقبایی که دوربر بودن سرکلشون پیدا میشه و یکی از خطرناکترین ها این است که در یه چنین حالتی وقتی که شما از یه رابطه بیرون میاد این چنین برید سراغ رابطه دیگه به این حساب که تموم شد و یا به دلیل خشم و قهری که در شماست بخواید اون رو به نوعی جبران کنید و یا احتمالاً در یه چنین حالتی گوش به حرف کسانی بدید که به دلایل مربوطه به خودشون و یا اشتباهاتشون احتمالاً با این رابطه شما مخالف بودن و اینجاست که کاملاً شما میتونید گرفتار بشید. اگر این مرحله رو بتونید به خوبی پشت سر بذارید، از نظر من مرحله 11 اون چیزی که من بهش میگم اینتنگلمنت. اینتنگلمنت یعنی در هم گره خوردن، یعنی به هم یکی شدن. مسئله اینوالومنت نیست، مسئله اینتنگلمنت هست. یعنی دو تا آدم با هم گره میخورن، در هم میآمیزن و این مرحله است که معمولا رابطه جنسی میتونه اتفاق بیفته، زیرا افراد دیگه مطمئن هستن که با این رفت و آمد و تجربه هم فاز وصل و هم فاز تردیدی در رابطهشون نخواهد بود و بنابراین این مرحله رو میتونن بسیار با اهمیت نشون بدن. به دنبال این معمولا اون چیزی که اتفاق بیفته مرحله اکسپنشن و اوپننس هست، یعنی مرحله باز شدن افراد، اوریان شدن افراد در مقابل هم و به نوعی اجازه دادن به اینکه یه آدمی تو همه زندگی دخالت کنه. اینجا که مخصوصا در خانواده هایی که افراد قبلا ازدواج کردن حالا به یک بار حضور و وجود بچه ها نقشی رو پیدا میکنن و برخی از اوقات بچه های فرد دیگر به نوعی اهمیت ویژه‌ای در ارتباط با این فرد پیدا میکنه و خیلی از اوقات افراد این محبت و یا این اشتیاق رو که ناشی از این مرحله هست به این حساب میگیرن که تا سالهای سال این آدم همچنان و یا همچنین مهربان و خوب در ارتباط با این بچه‌ها خواهد بود، که غالب اوقات یه توهم بیشتر نیست و یه دوران گذرایی است که فقط ناشی از اون ریختن دیوارها و اون رو به پل تبدیل کردن و باز شدن یک فرد و عریان شدن یک فرد برای پذیرفتن همه چیز و بی پروا قبول کردن و دل به دریا زدن و تعهد کردن بدون اون که واقعا مطمئن باشه باید چه خواهد کرد. علتش هم این هست که متاسفانه بعد از این مرحله اینتنگلمنت غالبا یه مرحله کانترکشن هست که مرحله بسته شدنه. این بسته شدن به معنی رفتن نیست. این بسته شدن اونجاییست که فرد حالا میاد میگیره میشته میگه تو چقدر پول بیاری؟ تو میخوای با بچه‌هات چه کار کنی؟ تو احتمالاً میخوای کجا زندگی کنی؟ تو میخوای کار تحصیلتو چه کار کنی؟ و بسیاری از اوقات افرادی که تا به حال به هیچش با واقعیت‌ها کاری نداشتن و در یه دنیای ذهنی و تخیلی احتمالاً در بیشتر موارد حرکت می‌کردن متوجه میشن که این آدم حالا به مسائل مادی، به مسائل خانوادگی، به حضور مادرش در خانه، به ارتباطش با بچه‌ها همه به همه توجه داره و اینا چیزی نیست که برای راحت و آسوده باشن و بنابراین میتونه گرفتاری پیدا بشه. ولی اگر بتونن این مرحله کانترکشن رو که جمع کردنه، بستنه، که هر انسانی باید انجام بده، چون بالاخره منی که این را خودم رو باز کردم و حرکت کردم برای زندگی باید خودم رو ببندم. منی که به مهمانی آمدم بالاخره باید به خانه برگردم. اگر اون رو بپذیرم که این مرحله خیلی عادی است، این مرحله کانترکشن و جمع شدن و بسته شدن، خوشبختانه میتونه مرحله آخر خودش رو نشون بده که رزولوشنه، یعنی رسیدن به یه نتیجه، به یه پایان و رسیدن به یه مرحله‌ای که من و شما میتونیم در اونجا با خاطر آسوده حرکت کنیم و در نتیجه کار یه رابطه به سامان میرسه و از مراحل و پستی بلندی هایی که دو یا سه بار، حداقل سه بار با سه مرحله برهم خوردن و به هم ریختن همراه بوده، من و شما این بحران رو میگذرونیم و بنابراین میتونیم اون رو به انجام برسیم. این اتفاق معمولا بین 6 ماه تا 18 ماه اتفاق میفته و به همین جهت است که بنده به هیچ وجه ازدواج رو قبل از 6 ماه و یا بعد از 18 ماه هر دو رو زیر سوال میبرم. علتش است که این مراحل باید به نوعی طی بشه. اما خوشبختانه در این زمینه یا در این چارچوب به نظر میرسه که طبیعتاً با ما کمی کمک میکنه که چند دقیقه با اجازهتون به اون اشاره میکنم. روزی که من و شما در ارتباط با کسی قرار میگیریم و اون حالات که خدمتتون عرض کردم، یعنی مرحله طلب، مرحله یافتن بالاخره تحقق پیدا میکنه و مرحله گرفتن توجه، اتنشن، وقتی شما رسیدید و به فرد به خصوصی ارتباط برقرار کردید، به یک بار دو تا اتفاقی که میفته ترشح یه مقدار مواد مثل آدرنالین ها و کاتکولامین ها که اینا با خودشون حالات خاصی رو به وجود میارن، یعنی از یه طرف دوپامین و از جانب دیگه اپینفرین، این دو تا در مغز ترشح میشه. اینا وقتی که ترشح میشن معلومه چی به وجود میارن: حالت شیدایی، حالت سرخوشی، حالت خوشی، حالت لذت، آدم بیخواب، آدم بیکار، آدم که نگرانی نداره، آدم راحت و آسوده، فقط تو و غیر از توی چیز. یعنی یه مرحله ایست که یک دفعه کسی گمشده ای رو پیدا میکنه، مرحله ایست که فوق العاده لذت بخشه و در نتیجه حالتی که پیدا میشه اون حالت عشقی است که درباره شما صحبت میکنید. یعنی ترشح این مواد آنچنان شیدایی و سرخوشی رو به وجود میاره که حالتی شبیه منیک هست، که دوستانی که با حالت منیک آشنا هستن یا منیک دیپرشن دارن اونو میتونن بفهمن، که شما به یک بار همه چیز زیباست، همه چیز رنگ و بوی تازه داره، همه چیز شدنیست، خوشبین نیستید، خوش خیال، خوش هوا و حتی یه مقدار حالات کاملا ساده روحانه تا مرحله گالوبل بودن و نوعی خودفریبی، و بنابراین شما در این مرحله چون این مواد ترشح میشه، اما خوشبختانه این مواد بیشتر از 6 ماه طول نمیکشه و بنابراین بعد از 6 ماه تقریبا کارش تمومه. البته طبیعت یه کاری میکنه، به شما میگه اگر از این رابطه در اومدی رفتی تو رابطه دیگه باز این مقدار ما مواد بد میدیم، ولی دفعه کمتره، مثلا 4 ماست، برای بار سوم 2 ماست، ولی آخر کار بعد از 4 یا 5 بار تموم میشه. یعنی دلم میخواد بدونید حیرت انگیز این است که طبیعت آمده به شما گفته 6 ماه ما قرص عشق بهت میدیم، دقیقاً عشق، و بنابراین با این قرص عشق به تو میدیم، به تو میگیم عشق چیه و به تو میگیم اینو خودت میتونی بسازی. بنابراین یه نمونه است، یه الگوه، یه مدله که به تو میدیم، اگر ازش تونستی بهره گیری بکن، اگر نه کارت تمومه. بنابراین شما 3 ماه تا 6 ماه وقت دارید که پامپی که در مغز میشه، ترشح این مواد زمینه رو براتون فراهم کنه که بتونید عشق رو به وجود بیارید. یعنی در حقیقت یه نیرو و یا یک حرارتی رو موجب میشه که اجازه میده دو تا وجود در هم به نوعی آب بشن و در هم بیامیزن و ادغام بشن. این قدرت رو طبیعت بین 3 تا 6 ماه میده ولی تمام میشه. اما خوشبختانه بعد از 6 ماه که تمام شد، اکسیتوسین میاد تو کار و بنابراین اکسیتوسین موجب افزایش اندروفین میشه. اندروفین یه ماده ایست مثل مورفین، خیلی هم قوی تر. خاصیت اکسیتوسین و اندروفین این هست که درست مثل کسی میمونه که خواهم برنش اتاق عمل، درد رو کمتر حس میکنید، رنج رو کمتر حس میکنید، حوصلتون بیشتر میشه، ذره راحت تر هستید، اهمیت نمیدید، حالا دیر آمد آمد، حالا یه دفعه فوش داد داد، حالا مل نزاش نگذاش، یعنی شما رو میبرن تو اتاق عمل زندگی و بنابراین ترشح این مواد سبب میشه که آدما با مسائل و مشکلات همدیگه بتونن سر کنن. با اینکه این دیر میاد، با اینکه این تلویزیون تماشا میکنه، با اینکه این غذا خوب نمیپزه، با اینکه خیلی این خوش لباس نیست، با اینکه تو مهمونی خیلی حرف میزنه، با اینکه اهل مهمونی نیست، یه مقدار میتونن تحمل کنن. بنابراین این مواد سبب میشه که به من و شما کمک بشه بتونیم تحمل کنیم دنیا رو. اما متاسفانه این مواد هم 3 تا 5 سال بیشتر ترشح نمیشه. بنابراین 3 تا 5 سال ترشح میشه و بعد از اینکه به 5 سال خودش رسید، اگر 5 ساله باشه، اگر نه 3 ساله، تکلیف شما مشخصه. شما دیگه نه پمپ عشق دارید، نه پمپ بیدردی و مواد مورفین. شما هستی تو زندگی. بنابراین باز طبیعت یه کار دیگه میکنه. 3 تا 5 سال به شما فرصت میده خودتون رو آماده کنید، خودتون رو آموزش بدید، مهارت‌های تازه رو یاد بگیرید، توانایی‌های تازه رو پیدا کنید، با واقعیات زندگی آنگونه که از آشنا بشید، جنس مخالف رو بشناسید، تفاوتاتون رو متوجه باشید، با واقعیات زندگی آشنا بشید و روزی که شما رو از ماده بیهسی و بیهوشی در آوردن هم زندگی رو بتونید راحت تر ببینید، هم زندگی رو راحت تر داشته باشید. بنابراین این فرصت رو به شما میده که این کار رو بکنید. نتیجتا من و شما 3 تا 6 ماه توانایی عاشق شدن رو داریم، 3 تا 5 سال توانایی بی‌حس و بی‌احساس بودن و به زبان شیرین فارسی بی‌غیرت بودن رو داریم برای که بتونیم خیلی از چیزها رو تحمل کنیم، اما دورانش به سر میاد. به همین جهت هست که بیخود نیست. در حقیقت بیشترین مقدار طلاق رو شما در حقیقت از 3 تا 5 سالگی میبینید و اوجش در حقیقت حدود 4 سالگی است. یعنی اون زمانی که از یک طرف ماده عشق تموم شده، از جانب دیگه ماده بی‌حسی و بی‌هوشی و فرد از اتاق عمل بیرون آمده ولی هنوز با کارد جراحی در ارتباطه و اینجاست که گرفتاری پیدا میشه. بنابراین در مفهوم عشق من و شما از این فرصت‌ها باید استفاده کنیم و این آگاهی‌ها سبب میشه که هم مسیر عشق رو مقدار به درستی بشناسیم و هم بدونیم که بعداً باید باش چه کار کنیم. خوشبختانه دوستان خوب عزیزی که بسیار از اون سروران هم لطف کردن امشب تشریف آوردن و احتمالاً بقیه رو خواهیم داشت، یعنی خانم دکتر گیتی نوذری، خانم دکتر مریم بیگی، جناب دکتر امیر آذرنیبر، جناب دکتر جیکوب احدود، جناب دکتر محمد رضا کلانتری نژاد، دوستان عزیز ارجمندی هستن، جناب دکتر احمد کریمی اکاک و جناب دکتر استعلامی و سرکار خانم دکتر فرزانه میلانی که متأسفانه دوستان رو در اینجا به دلیل اینکه در نقاط دیگر امریکا هستن نخواهیم داشت. این عزیزان و سروران گفتگویی رو که در کنفرانس قبلی تحت عنوان انسان و عشق داشتن در همونطور که عرض کردم سی دی ها، دی وی دی ها، ویدیوها و کاست های فراهم هست که مطالبی رو که بنده ناقص بسیار محدود خدمتتون عرض کردم رو با فرصتی که داشتن و در حد آگاهی و دانشی داشتن در اختیارتون گذاشتن و از اونها میتونید استفاده کنید.